أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با ملاحظه این مطلب که مقتضای فایده اولیه عند الشک در اعتبار اجتهاد در قاضی، مقتضای قاعده اولیه حکم به اعتبار اجتهاد هست، چه در قاضی تحکیم چه در قاضی منصوب. با توجه به اینکه مقتضای قاعده اولیه اعتبار اجتهاد و عدم نفوذ قضای غیر مجتهد هست، باید ببینیم که مقتضای دلیل اجتهادی در نفوذ قضای عالم به مسئله چیه، تا اگر در دلیل اجتهادی اطلاقی پیدا کردیم در هر یک از دو قسمت قاضی تحکیم و قاضی منصوب، طبعا به اطلاق استناد می کنیم، رفعیت می کنیم از مقتضای اصل عملی و مقتضای قاعده. اگر اطلاق در ادله نفوذ قضا نسبت به مطلق عالم به حکم شریعت چند تقلیدن چند اجتهادن وجود داشته باشه، طبعا از اون مقتضای اصل رفعیت میکنی. روی این حساب باید ببینیم آیا اطلاقی هست یا اطلاقی نیست و عملا و نتیجتا چه وجهی را باید اختیار بکنیم. آیا اعتبار اجتهاد در قاضی هست در هر دو قسم، یا عدم اعتبار در هر دو، یا تفصیل بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب. خب ابتدا مسئله را در قاضی تحکیم بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ قاضی منصوب. در قسمت قاضی تحکیم، اگر ما در روایات و ادله‌ای که شامل ناظر به قاضی تحکیم هستند مثل سیه حلبی اطلاق را قبول کردیم که این اطلاق داره، قلان در این سیه حلبی گفتیم شامل مقلد که عالم به مسئله هست میشه، یا دلیل دیگری مثل آیه امر به حکم به عدلی که مرحوم صاحب جواهر به او استدلال کرده، اون را بگیم که شامل قاضی تحکیم میشه، اطلاق داره. اگر اطلاق را در ادله ناظر به قاضی تحکیم قبول کردیم و مناقشات در اطلاق را جواب دادیم که به حسب نظر مختار اینطور شد که نسبت به سیه حلبی اطلاق قابل قبوله، ولی نسبت به آیه شریفه امر به حکم بعد اطلاق گیری از اون آیه نمی شود کرد. اگر اطلاق را ولو در بعضی از ادله مثل سیه حلبی قبول کردیم و این دو روایت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه را هم ناظر به قاضی تحکیم ندانستیم، بلکه مربوط به قاضی منصوب بود، این دو روایت رو گفتیم ناظر به قاضی منصوب بود هست، کما اینکه رأی معروف اینه و مختار هم در این دو روایت همین شد که اینها ناظر به قاضی منصوب هستند. نتیجه در مورد قاضی تحکیم میشه عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم، اینکه همین مقدار که عالم به احکام شریعت باشه ولو ان تقلیدن، همین مقدار کافی هست برای اینکه بله همین مقدار کافی هست برای اینکه قضاوت بکنه و قضای او نافذ باشه. اگر بله اطلاق را قبول کردیم و اگر اطلاق را قبول کردیم و این دو روایت هر دو را مربوط به قاضی منصوب دانستیم، دیگه در مقابل اطلاق مقیدی وجود نداره. و همینطور اگر در صحیحه حلبی یا بعضی از ادله قاضی تحکیم اطلاق را قبول کردیم ولی در میان این دو روایت مقبوله و معتبره، فقط معتبره ابی خدیجه را ناظر به قاضی تحکیم دانستیم و مقبوله را ناظر به قاضی منصوب دانستیم، کما اینکه مختار مرحومای خویی همین شد دیگه. اگه در این دو روایت فقط معتبره ابی خدیجه را ناظر به قاضی تحکیم بدانیم و مقبوله را ناظر به قاضی منصوب بدونیم، نتیجه بحث در قاضی تحکیم باز می شود عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم، کما اینکه بحث به نظر مرحومای خویی هم این نتیجه به دست می آید. روی این حساب در مبانی تکمیله ایشون تصریح فرمودن که قاضی تحکیم صحیح در قاضی تحکیم این هست که لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور. چرا؟ به خاطر اطلاقی که در صحیحه حلبی وجود داره و حتی صحیحه ابی خدیجه را هم گفت اطلاق داره دیگه. صحیحه ابی خدیجه را که به نظر ایشون مرتبط به قاضی تحکیمه فرموده اینم اطلاق دارد، از این اعتبار اجتهاد که استفاده نمیشه. روی این حساب نتیجه بنابر این مبنا هم شده عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم. اگر اطلاق در صحیحه حلبی قبول بشه و این دو روایت هیچ کدوم مربوط به قاضی تحکیم نباشد یا ما هو مربوط به قاضی تحکیم فقط معتبره ابی خدیجه باشد و مقبوله عمر ابن حنزله مربوط به قاضی تحکیم نباشد، نتیجه‌ای که در مرحله دلیل اجتهادی به دست می آید عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم میشه. خب این بنابر این مبنا این تقدیر. اما اگر نسبت به روایاتی که در مورد قاضی تحکیم ادله‌ای که ناظر به قاضی تحکیم هستن و شامل قاضی تحکیم میشن، در اونها اصلا اطلاق را قبول نکردیم، نه در صحیحه حلبی اطلاق را قبول کردیم نه در آیه امر به حکم به عدل که بلن تحکم بالعدل، در اون آیه هم اطلاق را قبول نکردیم. اگه این را قبول نکردیم، کما این که مختار مرحوم امام در این بررسی ادله این بود دیگه، هم در اطلاق صحیحه حلبی اشکال داشتن هم در اطلاق نسبت به آیه شریفه اشکال داشتن. اگر در قاضی تحکیم ادله وارد در قاضی تحکیم اطلاق مورد قبول قرار نگیره طبعا نتیجه باید حکم به اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم باشه، به خاطر اینکه نفوذ رو همون اقتضای اصل، همون رجوع به مقتضای قاعده اولیه، چون نفوذ قضای ای شخص به نسبت الی الاخر و علل آخر احتیاج به دلیل داره. مفروض اینه که ما اون دلیلی که داریم در قاضی تحکیم اطلاق نداره که شامل غیر مجتهد بشه، بلکه متیقنش همون مجتهد هست. و وقتی این دلیل اطلاق نداشته باشه، در زائد بر اون مقدار متیقن مرجع میشه اون اصل عملی، همون مقتضای قاعده که اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم هست. خب این بنابر این مبنام این شد. و همینطور اگر ما اطلاق را در صحیحه حلوی قبول کردیم، اطلاق را در صحیحه حلوی قبول کردیم در ادله مربوط به قاضی تحکیم، اطلاق را قبول کردیم یا خصوص صحیحه حلوی یا اون یا آیه شریفه امر به حکم بعد، اگر اطلاق را بالاخره در یک دلیل از ادله وارد در قاضی تحکیم قبول کردیم، ولی این دو روایت مقبوله و عمر مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه، این دو هر دو را مربوط به قاضی تحکیم دونستیم. اونی که مهمه اینه که مقبوله را مربوط به قاضی تحکیم دونستیم. اگر در این دو روایت مقبوله مربوط به قاضی تحکیم دانسته شد، مقبوله به عنوان روایت معتبر در قاضی تحکیم اگر حساب ناظر به قاضی تحکیم حساب بکنیم، با توجه به اینکه از مقبوله اعتبار اجتهاد در قاضی استفاده میشه، طبعاً مقبوله میشه مقید اطلاق صحیحه حلبی یا غیر صحیحه حلبی از دلیلی که دلالت بر نفوذ قاضی تحکیم میکنه. که اگر مقبوله را مربوط به قاضی تحکیم دونستیم که در این قسمت، این مبنا بر اساس فرمایشات مرحوم آقای تبریزی بیان میشه، چون ایشون نسبت به صحیحه حلبی اطلاق را قبول کردن ولی مقبوله را هم مربوط به قاضی تحکیم دانستن. و وقتی مقبوله مربوط به قاضی تحکیم شد، نتیجه میشه باز اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم. چون هر چند صحیحه حلبی اطلاق داره، معتبره ابی خدیجه هم دلالت بر اعتبار اجتهاد در قاضی ندارد، ولی مقبوله دلالت داره. همین مقدار که یک دلیل معتبر دلالت بر اعتبار اجتهاد داشته باشه کافی هست برای اینکه در مجموع نتیجه بشود اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم. پس به حسب مبانی مختلف در این که اطلاق دارد مثل صحیحه حلبی یا این که مقبوله و معتبره ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیم هست یا مربوط به قاضی تحکیم نیست، با اختلاف مبانی در این قسمت نتیجه مختلف میشه. بر اساس بعضی از مبانی نتیجه میشه اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم، بر اساس بعضی از تقادیر و بعضی از مبانی نتیجه میشه عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم. اشکال این که این در مقام تهدید، امام علیه السلام در مقبوله با توجه به این که در مقام تهدید هست فرموده به کسی مراجعه بکنید که این صفات را داشته باشه، این نشون میده که اونی که شرط هست خصوص این عالمه به مسئله ایست که ان اجتهادن باشه. اینجا مثبته نیستن که اون دلیل مقید لسان نفع نداشته باشه، بلکه به ملاحظه اینکه در مقام تهدیده یک لسان نفعی برای او درست میشه. که امام علیه السلام فرمودن که به حکام جور، به قضات جور مراجعه نکنید، به کسی که این خصوصیت رو داشته باشه مراجعه بکنید. در مقام بیان قاضی که یجوز و رجوع الیه، اگه یه خصوصیاتی ذکر بشه در مقام تهدید، اون خصوصیات باید عکس بشه دیگه. فرموده کسی که این گونه باشد عمل بکن. جواز رجوع مال این فرده، نسبت به افراد دیگه نمیتونه. یعنی در حقیقت حالا به اصطلاح مفهوم هم این مقبول عمر ننزله مفهوم دارد. اینطور نیست که فقط دلالت بر نفوذ قضا در این مورد بکنه، نظر نفیی، لسان نفیی نداشته باشه. چون لسان نفیی هم دارد، طبعا می شود مقید اطلاق صحیحه حلبی. خب پس در قاضی تحکیم به حسب اختلاف رأی و اختلاف نظر در این که صحیحه حلبی اطلاق داره یا مقبول و مرفوع معتبره مرتبط به قاضی تحکیم هستن یا قاضی مرتبط نیستن، نتیجه مختلف میشه. در بعضی از موارد به مقتضای دلیل اجتهادی اطلاق درست میشه، قابل تمسک میشه. در بعضی از موارد به مقتضای دلیل اجتهادی تقیید درست میشه، که ما اینکه بر اساس نظر مرحومای تبریزی اینطور میشه که به مقتضای دلیل اجتهادی تقیید و شرطیت درست میشه. بر اساس بعضی از مبانی هم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم از باب رجوع به مقتضای اصل، نه از باب اینکه دلیل اجتهادی دلیل لفظی دلالت بر اعتبار اجتهاد در قاضی بکنه، که ما اینکه به حسب اونجایی که در کلام مرحوم امام اومده نتیجه اینطور میشه. ولی اصل اینکه اجتهاد معتبر هست یا اجتهاد معتبر نیست، در این قسمت هم نتیجه مختلف بود. خب این در قاضی تحکیم. اما اگر قاضی منصوب باشه، آیا در قاضی منصوب از من له حق النصب آیا اجتهاد معتبر هست یا اینکه اجتهاد معتبر نیست، بلکه من له حق النصب، من له ولایت العام در امور عامه، او میتواند حتی غیر مجتهد را که عالم به مسئله هست، به احکام قضایی هست، این را به عنوان قاضی نصب بکنه. این قسمت از نظر قولی محل اختلافه. بعضی از فقها قائل به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب هستند، از جمله مرحوم صاحب جواهر به وضوح استدلال کرده است در بحث قضا که در نتیجه بگیره از اون وجوه که در قاضی اجتهاد شرط نیست. همین مقدار که مسائل را بداند ولو ان تقلیدن کافی هست. در مقابل رأی معروف این باشه که اجتهاد در قاضی منصوب معتبر هست و غیر مجتهد نمیتواند به عنوان قاضی حکم بکنه، به طوری که اگه مدعی به او رجوع کرد، مدعا علیه ملزم باشه به اینکه تن بده به حکم قضایی او. حالا با توجه به اینکه اون ادله‌ای که در مورد ادله لفظیه‌ای که در مورد قضا قابل استناد هست و مهم هست و تأثیرگذار هستن در تعیین شرایط قاضی، همین سه دلیل بود دیگه. دلیل لفظی، همین صحیحه حلبی یا اونی که مثل صحیحه حلبی هست و مقبوله عمر ابن حنظله و معتبره ابی خدیجه. با توجه به این ادله سگانه باید ببینیم که آیا در قاضی منصوب، نسبت به قاضی منصوب ما اطلاقی داریم که دلالت بکنه بر نفوذ قضای قاضی منصوب حتی فی فیما اذا کان علمش عن تقلیده، یا اینکه نه دلیل نداریم و باید برگردیم به مقتضای اصل، که مقتضای اصل هم اعتبار اجتهاد بود و عدم نفوذ قاضی که قضاوتش که علمش عن اجتهاد نیست و عن تقلیده نه. خب در قاضی منصوب بنابر این که مقبوله عمر ابن حنظله ناظر به قاضی منصوب باشد، ربطی به قاضی تحکیم نداشته باشد و از نظر سندی هم مقبوله من حیث سند دلیل معتبر حساب بشود کما هو المختار، و برداشت مشهور، رأی مشهور هم از نظر دلالی در مقوله عمر ابن حنظله اینه که مربوط به قاضی منصوبه نه مربوط به قاضی تحکیم. بنابر این مبنا و در این تقدیر نتیجه می شود اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب. خود همین مقوله که در مورد نسب قاضی اومده از خود همین استفاده می کنیم که شرطش اجتهاد هست، در جایی که مجتهد نباشد دیگه، بله در جایی که مجتهد نباشد قضای او نافذ نیست. در این تقدیر دلیل لفظی و دلیل اجتهادی دلالت میکنه بر اعتبار اجتهاد، اعتبار اجتهاد با استناد به دلیل لفظی درست میشه. اما اگر مقبوله عمر ابن حنظله را ناظر به قاضی منصوب ندانستیم، مربوط به قاضی تحکیم دانستیم، کما اینکه مختار مرحومای تبریزی این بود، یا اینکه مقبوله را ناظر به قاضی منصوب دانستیم ولی من جهت سند در اعتبار مقبوله اشکال کردیم، کما اینکه مختار مرحوم آقای خویی این بود که ولو مقبوله را ناظر به قاضی منصوب می دانست ولی فرموده مقبوله اعتبار من حیث و سند نداره. خب اگر این طور باشه، با توجه به این که ما در باب قضا دلیلی که قضای در مورد نصر را اثبات بکنه دلیلی نداریم، اطلاقی نداریم که قضای قاضی نسل را دلالت بکنه، طبعا مرجع در این که آیا قضاء مقلد که عالم به مسئله هست اجتهاد ندارد، قاضی غیر مجتهد قضای او نافذ هست یا نافذ نیست، مرجع در این قسمت همون اصل عملی میشه، مقتضای اصل عملی میشه که از اصل عملی اقتضا داشت عدم نفوذ قضا را. چون اینجا ما اطلاق پیدا نکردیم دیگه، اطلاق نداریم که در مورد قاضی نصر دلالت قاضی منصوب دلالت بکنه بر این مقبوله مربوط به قاضی منصوب هست ولی اون که دلیل مقید بود، حالا دلیل بر تقیید، در دلیل اجتهادی بر تقیید ولو از دست رفت، ولی اطلاقی که مثبت نفوذ قضاء مطلق عالم به مسئله حتی ان تقلید باشه، چون دلیل نداریم روی این حساب مقتضای اصل عملی اینه. بله گفته بشه که خب اینجا شما اگر دلیلی ندارید که مربوط به قاضی منصوب باشه اطلاق ندارید، اصل دلیل شما بر اصل نفوذ قضا و جواز قضا در قاضی ابتدایی در قاضی منصوب چیه که ببینیم اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ مقبوله که دلیل نشد، حلبی هم که مربوط به این نبود، چه دلیلی هست که دلالت بکنه بر نفوذ قضا در موارد نص ولو فی الجمله؟ چه دلیلی هست که دلالت بکنه؟ در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی بیان شد که برای اعتبار قضا در موارد نزع دلیل ما دلیل ضرورت و دلیل حسبه هست از باب حفظ نظام، چون حفظ نظام متوقف بر این هست که قضاء بین الناس محقق بشود در موارد اختلافات. بله، بدون این نظام حفظ نمیشه. این دلیل اقتضا میکنه که بعضی از اشخاص به عنوان قاضی در حل خصومات و منازعات معین بشن که خصومت را فیصله بدن بین افراد، نزاع بین افراد را فیصله بدن. خب این دلیل در کلام تعبیر مرحوم آقای خویی هست که قضاء به نفس از موارد و بله از باب حفظ و نظام و وجوب در اون وجوب کفایی هست. در کلام مرحوم آقای تبریزی در همون مبانی تکمله فرموده که ما بله دلیل حسبه، خود دلیل حسبه اقتضا میکنه که قضای به نحو قاضی منسوب محقق باشه، به خاطر اینکه یعنی این از اموری است که میدانیم شارع راضی به ترک اون به زمین موندن نیست، راضی به زمین موندن نیست، و از باب اینکه شخص خاصی استفاده نشد از ادله که متصدی این مورد بشود، دیگه مجتهد فرد متجبرش میشه دیگه. خب اگر دلیل با توجه به اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که از باب حفظ و نظام یا که هم دلیل حسبه هم برمیگرده به همین دیگه، چون در دلیل حسبه اونی که هست اینه که ما میدونیم شارع راضی به معطل بودن نیست، حتما در اینجا امری را جعل کرده، بر قاعده‌ای در اینجا قرار داده، حکمی در اینجا قرار داده. خب دلیل بر اصل نفوذ قضا و جواز قضا به نسب قاضی میشه دلیل حسبه و دلیل ضرورت نظام، ضرورت حفظ نظام. این اقتضا میکنه که قاضی برای این نصب شده باشه. خب اگه دلیل این بوده، با توجه به این که این دلیل لفظی نیست که اطلاق داشته باشه، طبعاً به متیقن باید اکتفا بشه. روی این حساب همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در قاضی منصوب اعتبار اجتهاد از این باب هست که مقدار متیقنه از اونی که از دلیل حسبه و حفظ نظام استفاده میشه، مقدار متیقن نفوذ قضاء شخصی است که ان اجتهادن عالم به مسئله باشه. اعتبار اجتهاد از باب اکتفای به متیقن هست، یعنی این دلیل حفظ نظام، دلیل حسبه ولو اصل نفوذ قضا را درست میکنه، ولی متیقنش اینه، متیقنش قضای مجتهد هست. قضای غیر مجتهد وقتی خارج از مقدار متیقن بود، مرجع میشه اصل عملی دیگه، به مقتضای اون، بر اساس همون مقتضای قاعده که قبلا تبیین شده که هر جا شک کردیم در سعازیز نفوذ قضا، با مقتضای اصل عدم نفوذ قضا هست. روی این حساب اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب، بر اساس طریقی که مرحوم آقای خویی مشق کردن در بررسی روایات مقبول و معتبره، و همینطور بر اساس طریقی که مرحوم آقای تبریزی مشق کردن که بله در تفسیر و توضیح مقبوله و معتبره، دلیل بر اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب رجوع به اصل عملی هست، به اقتضای قاعده اولیه هست، دلیل لفظی نداریم. ولی اگر بله مقبوله ناظر به قاضی منصوب باشد و من حیث و سند هم معتبر باشد، دلیل بر دلیل بر اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب دلیل لفظی میشه دیگه. حالا بین این که پس نتیجه علایالن اعتبار اجتهاد شد، منتها دو طریق برای اعتبار اجتهاد بله ارائه شده، یکی دلیل لفظی، یکی رجوع به اصل عملی از باب متیقن، از باب این که دلیل نفوذ قضای منصوب دلیل حسبه است، به حسبه متیقن داره، دلیل حسبه متیقن داره. ثمره بین اینها چی ظاهر میشه؟ ثمره بین این دو وجه برای اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب، یعنی اینکه ما از راه مقبوله عمر ابن حنظله اشتراط اجتهاد را اثبات بکنیم، یا از باب اختصار بر متیقن و رجوع به مقتضای اصل عملی اجتهاد را، شرطیت اجتهاد و اعتبار اجتهاد را اثبات بکنیم، ثمره بین المبنیین، بین قوله، همونطور که در کتاب القضا فی الفقه الاسلامی اومده، ثمرهش در این هست که بنابر راه اول که استناد به نص باشد، خب معلوم هر جا مجتهد من تصدا للقضا مجتهد باشد دیگه بله متعین هست که قضاوت او و قضای او تنفیذ بشه، ولی بر اساس وجه دوم در بعضی از موارد اشکال پیدا میشه. کجا اشکال پیدا میشه؟ اگر مثلا موردی را پیدا کردیم که برای تصدی امر قضا یک مجتهد هست و یک مقلدی که عالم به مسائل قضایی هست، ان تقلیدن عالم به مسائل قضایی هست، احکام مربوط به وقایع را در امور قضایی میدونه، ولی اون کسی که مجتهد هست اون هوش و ذکاوت بالا در در کیفیت تمییز صادق از کاذب در مقام دعوا و در این که نسبت به شخصی که ذی حق نیست ظالم در مسئله هست از او اقرار بگیره، راه های اقرار را بلد نیست، اون بله اون زرنگی و هوش بالای در این امور را نداره. خب افراد از این جهت مختلفن دیگه، بعضی ها خبره در این فن هستن، در این قسمت تخصص دارن، اون کسی که دارای شرطیت اجتهاد هست شرط اجتهاد را دارد، ذکاوت بالا اکثر از مقدار متعارف را در این امور نداره. در مقابل یک مقلدی هست که احکام را ان تقلیدن بلد شده، همه احکام مربوط به وقایع را بلد شده، ولی یک بعد هوشمندی و یه ذکاوت فوق‌العاده در این قسمت داره. خب در اینجا ما اگر دلیل ما بر اینکه قضا در موارد نسب، قضا در موارد نسب از باب امور حسبیه هست، از باب حفظ نظام هست، اگه دلیل این باشه، بر اساس این دلیل اینطور نیست که اون کسی که دارای شرط اجتهاد هست متیقن در بین باشه، چون فرض اینه که این مقلد اتقان نسبت به احکام کرده، همه احکام رو با فروع و خصوصیاتش بلده، ولی هم تقلیدن بلده، از این طرف نسبت به امری که مناسب با مقام قضا هست و در اجرا، در حقیقت در قسمت اجرا اقوا، من حیث اجرا اقواییت دارد، هوشمندی بیشتری داره، بهتر میتواند این را اجرا بکنه. خب این طرف یک صفت کمالی غیر اجتهاد داره، اون طرفم مشتهد هست که از جهت کمال اجتهاد و صفت اجتهاد یک امتیازی داره. و در اینجا این که به صورت واضح بگیم که متیقن اینه که اون شخصی که مجتهد هست ولی اون هوش فوق‌العاده را در مقام اجرا و تشخیص مدعی و تشخیص ذی‌الحق از غیر ذی‌الحق نداره، بگیم که این را شارع حتما این یقیناً قضاوت او متیقن هست. متیقن بودن در اینجا وجود نداره، چون متیقن بودن وجود نداره هم دایر بید این میشه که آیا شارع در این موارد صفت اجتهاد را ترجیح داده و او را معیار قرار داده ولو از جهت بقیه صفات امتیاز نداشته باشه، یا اون امتیاز من حیث مقام اجرا را شارع ملاک قرار داده، ترجیح داده و بله ترجیح قرار داده و همین مقدار که عالمه به مسئله باشه را گفته کافیه ولو اجتهاد نداشته باشه. خب اینجا هم دائر بین این دو میشه، قدر متیقنی در کار نیست، یا باید بگیم که در مثل این موارد اونچه که لازم هست اینه که این دو نفر با هم مشارکت بکنن در امر قضا، اینطور نباشه که او فقط به تنهایی این کار رو بکنه اینم یا این به تنهایی این کار رو بکنه، نه هر دو باید با هم تبادل نظر بکنن در تشخیص مدعی و منکر، در تشخیص ذی‌الحق از غیر ذی‌الحق باید با هم توانی داشته باشن، یکی از اینا مستقل از دیگری نمیتواند این کار رو انجام بده. یا باید اینو بگیم یا باید بگیم که نه، این که لازم باشد توانی این دو نفر عملا امکان نداره، حفظ نظام متوقع حاصل نمیشه به این که ما در همه موارد توانی و اتفاق و توافق این دو نفر را با هم لازم بدونیم. در مثل این موارد باید بگیم که مثلا تغییر هست، یا بگیم که به ملاحظه مناسبات بین حکم موضوعی که در اینجا وجود داره اون قسمتی که در مربوط به اجرا بله اون قسمت اون کسی که در از ناحیت اجرا اقوا هست هوش بیشتری داره او جهت او مقدم هست، چون بالاخره از نظر اینکه احکام پیاده شده تطبیق شده احکام معکوز از ائمه باشه، اون کسی که هم تقلیدن این رو گرفته و اینم در حقیقت به فقیه مراجعه کرده، فقیه هم بر اساس منابع استنباط کرده، این یه امتیازی در اینجا امتیاز به او هست. یا باید قائل به تقدیم اون طرف اجرا بشیم، اقوا در فیلم مقام اجرا بشیم، یا باید قائل به تغییر بشیم، یا اینکه توافق علایاله مسئله وارد این اشکال ها میشه، اینطور نیست که مسئله واضح باشد. ولی اگر دلیل بر اعتبار اجتهاد در قاضی منصوب دلیل بر اعتبار اجتهاد مقبوله عمر بن حنظله باشه مسئله واضح هست که در این موارد اون شرط قضا اجتهاد هست، ولو یک کسی که غیر مجتهد هست ان تقلید مسائل را فرا گرفته ولو اقوا من حیث اجرا باشه ولی اون بنده خدای مجتهد حد نصاب را داره، اینطور نیست که حد نصاب را نداشته باشیم، بیشتر از حد نصاب را نداره همون مقدار متعارف را داره. خب اینجا اونجی که در نظر شارع معتبر هست اینی که باید قاضی ان اجتهاد باشه، بله اونقدرم نباید ساده باشه که پایین تر از اون حد متعارف که اون خصوصیات هوش روز اقل در مقدار متعارف باشه، ولی مقدار متعارف رو که داشت و اجتهاد هم که شرطیت اجتهاد که داره دیگه نتیجه تأمین میشه. خب این ثمره بین این دو مطلب. پس در اینجا در بله در نسبت به قاضی منصوب، اینکه آیا اجتهاد معتبر هست یا اجتهاد معتبر نیست، ولو بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر و بعضی از فقهای معاصر قائل به عدم اعتبار اجتهاد شدن، استنادن به بعضی از اطلاقات، ولی قول صحیح میشه اعتبار اجتهاد، منتها دلیل بر اعتبار اجتهاد یا رجوع به اصل عملی مقتضای اصل هست یا مقبوله عمر ابن حنظله. این مربوط به جهت اول از بحث در این حکم چهارم که نفوذ قضاء مجتهد باشه. نتیجه بحث این شد که بالاخره اجتهاد در به صورت فعل جمله در قضاء بعد اجتهاد در نفوذ قضاء اخذ شده است، ولو به صورت فعل جمله، نه بالجمله در هر دو قسمش، و البته طبق بعضی از انظار در هر دو قسمه، ولی فعل جملهش دیگه قابل التزام است. جهت دوم از بحث در این حکم رابع در اینه که حالا که ما بنا گذاشتیم بر اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا، قاضی باید مجتهد باشه، بس در این واقع میشه که آیا مطلق اجتهاد کافی هست برای نفوذ قضا یا ما هو المعتبر فی نفوذ القضا اجتهاد خاص هست. این که اجتهاد خاص مورد نظر هست از چهار ناحیه مورد تردید و مورد بحث باید واقع بشه. یک جهت این بود که آیا بله اجتهادی که لازم هست در جهت ناحیه اولش این بود که آیا اجتهادی که لازم هست در قضا اعم از اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی هست، یا اینکه نه اونی که شرط قاضی هست و معتبر در قاضی هست اجتهاد مطلق هست. این یک ناحیه از بحث. چند سه ناحیه دیگه هم در اینجا وجود داره که قبلا اشاره شده، باید ببینیم که در اینجا آیا مقتضای ادله مجموعاً چیه. خود در این قسمت قبل از اینکه وارد اون انهای بعدی هم بشیم، اون مطلبی که به صورت مشترک هم در ناحیه اول هم در نواحی دیگه بله جای یعنی مؤثر هست و قابل تأمل هست اینه که بالاخره ما بله اگر در این ادله دال بر نفوذ قضا اطلاق پیدا کردیم، به مقتضای اطلاق حکم میکنیم به اینکه اون شرط خاص معتبر نیست، مثلا اجتهاد مطلق معتبر نیست یا اعلمیت معتبر نیست. اگر اطلاق پیدا نکردیم یا دلیل لفظی نبود یا اگر دلیل لفظی بود اطلاق نداشت، مرجع در این قسمت اصل عملی، مقتضای اصل عملی باز اینجا هم میشه شرطیت این خصوصیات. اگر شک کردیم که آیا اجتهاد متجزی کافی است یا کافی نیست، نوبت به اصل عملی رسید، همون مقتضای اصل عملی اینه که بگیم اجتهاد متجزی کافی نیست، اجتهاد غیر اعلم کافی نیست، به همینطور در بقیه خصوصیاتی که قبلا اشاره شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.